شما دوستان عزیز با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراهتون میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو به صورت همزمان شنونده باشید. برای نصب این اپلیکیشن به وبسایت رادیو گفتگو مراجعه کنید. اما بدون خط خوردگی عنوان برنامه بعدی است، با هم میشنویم.
بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام و یاد خداوند متعال و با سلام به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوشحالیم که مجدداً این فرصت نصیب ما شد در برنامه‌ای بدون خط خوردگی با شما همراه باشیم. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور، انتشار عکس‌هایی از کمپ منافقین در تیرانای آلبانی، آغاز روند کاهش نرخ ارز در بازار، و تأثیرات کاهش تعهدات ایران در برجام در مناسبات اروپا و امریکا. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 30,035 سامانه پیامکی ماست و از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
در بخش ویژه‌ی گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی که در روزهای گذشته هم به اون پرداختیم، نگاهی خواهیم داشت به موضوع انتشار عکس‌هایی از کمپ گروهک منافقین در شهر تیرانای کشور آلبانی که در این بخش گفتگویی همراه میشیم با آقای دکتر عبدالله گنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر گنجی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر گنجی، موقعی که عکس‌هایی از کمپ منافقین در آلبانی منتشر میشه، به هر حال حتما اهدافی مترتب هست بر این شوی تبلیغاتی از سوی گروهک منافقین. به نظر شما چه ابعادی میتونه این موضوع داشته باشه؟
ابعاد موضوع رو باید از عینک اونها یه جور ببینیم، از نگاه خودمون و تفسیری که خودمون داریم نوع دیگری. قطعا اونها میخوان با این تصاویر بگن که به هر حال ما دست از جنگ با جمهوری اسلامی نکشیدیم و نوع جنگمون عوض شده و مشغول هستیم و بی‌تفاوت نیستیم و در واقع در حوزه جنگ نرم با جمهوری اسلامی درگیر هستیم. حالا علاوه بر اون عکسی که شما میفرمایید یه ویدیو هم بیرون اومده که یکی از مسئولین آمریکایی داره تو محوطه اونها راه میره و اینا کوچه بستن بهش گل تقدیم میکنن. یکی از آورده های این داستان، حالا جدای از عکس، اصل موضوع اینه که نزدیک منافقین با آمریکایی‌ها یکی از آورده های سیاسی نظام جمهوری اسلامی بود. یعنی اینها که در واقع جوهرشون چپگرایی بود، اینجوری به سمت لیبرالیست و امپریالیست غلطیدن، خب این نشون میده که اینا جزء حزب بادن و تحول ایدئولوژیک و مبارزه و اینا همه در واقع شعارهایی بوده که در بستر زمان از بودن با صدام تا بودن با ترامپ همه در واقع این را به باد دادن. اما چرایی که ما باید بفهمیم از این تصاویر اینه که من فهمم اینه که آمریکایی‌ها تلاش میکنن که یک جریان تروریستی آدمکش را
بله
به عنوان یک جریان اجتماعی بتونن در واقع قالب سازی جدید بکنن و افکار عمومی بخورونن که برها اینا جریان اجتماعی هن. در واقع دست به اسلحه نبردن، مبارزشون مبارزه مسالمت آمیز هست و به نوعی دنبال آزادی و بیان و حرف و این بحث هستن. بنابراین شیفت منافقین از یک جریان تروریستی آدم کش و تبدیلش به یک جریان اجتماعی راهبرد آمریکایی هاست. من این عکس ها میخواد اینا ثابت بکنه که اینا دیگه دارن هشتگ میزنن، اینا الان دیگه کلاشینکوف و قنپاره و اینها ندارن، دارن هشتگ میزنن، بنابراین یه جریان اجتماعی هم میخوان حرف بزنن و در واقع یک بازسازی چهره و یک نقاب جدید و یک بزک جدید و در واقع یک فروش جدید. اما نکته دیگه که ما باید استنباط کنیم اینه که این تصاویر نشون میده که منافقین در بستر تاریخیشون زایش نیروی انسانی و جذب نداشتن. یعنی همین پیرپاتالای دهه 60 و 50 در واقع همچنان حضور دارن. تو این عکس‌ها شما یه چهره جوان نمی‌بینید. نشون میده که انقطاع نسلی اتفاق افتاده و جذبشون تقریبا صفر شده. کسی از ایرانیان به اینا نمی‌پیونده و این خودش گویا این هست که در واقع یک زوال طبیعی را علاوه بر زوال سیاسی یک زوال طبیعی را هم داریم اونجا می‌بینیم.
بله. آقای دکتر گنجی به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید. خب بر ترتیب با توجه به اینکه اساساً هر گونه سناریوی در واقع نظامی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح بازیگران بزرگی مثل امریکا و برخی از متحدینش در منطقه بارها و بارها به شکست رسیده و اساساً دشمن هیچ گونه روزنه امیدی برای شکست نظام جمهوری اسلامی ایران از طرق نظامی متصور نیست، به هر حال گروهایی که منافقین هم به تعبیر دقیق جناب عالی خیلی تلاش میکنه که پوسته خودش رو عوض بکنه و از اون آدمکشی ها و جنایت های بیشماری که در طول سالیان متمادی در کشورمون انجام داده خودش رو در قالب یک گروه اجتماعی معرفی بکنه و از این پس در قالب های نرم به هر حال با نظام جمهوری اسلامی ایران مقابله بکنه. از این حیث به نظر شما اگر وارد این فضا بشه نوع برخورد و مواجهه کشورهای اروپایی با فعالیت‌های گروهک منافقین چه خواهد بود؟
تاریخ نشون داده که در نسبت با ایران اروپایی‌ها یک سیاست همسو را با آمریکایی‌ها تو این 40 سال داشتن. ما جای سراغ نداریم که اروپایی‌ها در واقع سیاستی خلاف آمریکایی داشته باشن. همین الان خب آمریکا اراده کرد که منافقین از لیبرتی برن آلبانی. خب آلبانی کشور اروپایی است، خانم مرکل بخشی از این هزینه رو این کار رو تقبل کرد، میتینگاشون توی فرانسه برگزار میشه. اروپا کاملا در واقع با آمریکا همسوز، ولی یه طوری نشون میده که ما مثلا صرفا به اینا مکان و امکانات میدیم، ما دیگه مثلا راهبرد بهشون نمیدیم، ما از اون کار نمیخوایم. اما من هیچ فاصله بین اروپا و آمریکا توی این زمینه نمیبینم. متأسفانه آمریکایی‌ها سرصداشون زیاده، هیاهوشون زیاده، اروپایی‌ها آرامن، در واقع کار خودشون هم می‌کنن. یه نفاق پیچیده‌ای توی این موضوع دارن، برای ما فرقی واقعا نمی‌کنه. یعنی
بله.
شما الان اروپای مدعی آزادی نه تنها منافقین، دیگر گروه های تروریستی که در واقع تو ملت ایران تو شمال غرب مثلا توی خوزستان اینا بالاخره عقباشون سرانشون تو اروپا، یعنی تروریست های که این 40 سال ما میشناسیم همه سرانشون تو اروپا و در خدمت اونا هستن، سیستم های امنیتی اونا دارن اینا تقویت میکنن و هیچ تفاوتی به نظر من نداره.
درسته، متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر گنجی عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
عصر شما بخیر. خداحافظ. از آن شنونده در خصوص انتشار عکس‌ها و ویدیوهایی از کمپ منافقین در پایتخت کشور آلبانی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر عبدالله گنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در احکام جداگانه‌ای بر اساس اصل 91 قانون اساسی آقایان آیت الله یزدی و آیت الله امولی لاریجانی را با توجه به پایان یافتن دوره عضویت آنان در شورای نگهبان مجدداً برای یک دوره جدید به عنوان عضو فقهای این شورا منصوب کردند. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همچنین در حکم دیگری حجت الاسلام و المسلمین اعرافی را به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی گفت نظارت بر تحت نظرگاه ها، بازداشتگاه ها، کلانتری ها و دادسرها در اولویت دستگاه قضایی قرار گرفته است. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بر ضرورت نظارت دائم بر دستگاه از جانب مدیران تاکید کرد و افزود مدیریت بدون نظارت معنا ندارد، به ویژه بخش های مختلف اجرایی که امروز در خط مقدم مبارزه با فساد و ناهنجاری هستند باید نظارت را جدی بگیرند. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم اجرای هرچه بهتر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز گفت نظارت به هیچ عنوان به معنای بی‌اعتمادی نیست، بلکه به معنای تضمین اجرای قانون و تداوم اعتماد مردم است. عزیزان شنونده رادیو گفتگو، ساعت 19:14 است. خوشحالیم که با شما همراه هستیم در برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی و در بخش مناظره برنامه امروز بدون خط خوردگی در مورد ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور می‌خوایم صحبت بکنیم با توجه به شرایط خاصی که اقتصاد ملی در اون قرار داره. آقای دکتر ابوذر ندیمی، مشاور رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. مهمان دیگری هم خواهیم داشت که هنوز ارتباطشون با ما برقرار نشده. جناب ندیمی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
مرحبا جناب عسکری، منم خدمت شما دستان در همه شهروندگان عزیز سلام و روز بخیر.
متشکرم. آقای دکتر ندیمی، خب با توجه به اینکه ما تقریبا از حدود 2 سال پیش با افزایش در واقع نرخ ارز و نوسانات که در این بازار انجام شد و همچنین تأثیراتی که به حال افزایش نرخ ارز بر سایر بازارهای کلان اقتصادی کشور داشته، ما نیاز به این پیدا میکنیم که حتما در خصوص بودجه کشور هم و ساختار اقتصادی کشور هم تغییرات و اصلاحاتی انجام بدیم که بتونه کارایی خودش رو در این شرایط خاص همچنان حفظ بکنه. الان در سازمان برنامه بودجه کشور به عنوان مغز متفکر برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور چه تمهیداتی اتخاذ شده که ما سازگار بشیم با شرایطی که در اون قرار گرفتیم؟
بله، همچنین که جناب عالی اشاره کردید، ما هم از دیدگاه کارشناسی چه در پارلمان چه در سازمان برنامه بودجه، با توجه به اینکه بودجه عمومی ما بخش عمدهش متأثر از درآمد نفت و میانات، ببین دیگه ما بر صورت چه در رابطه با مالیات یا بخش از دیگر فعالیت ها به سال وارد یا آورده ارز نیاز داریم، چرا که چه در تکنولوژی ها، چه کالاهای واسطی، دانشمندی و یا حتی کالاهای مصرفی و یا انجام انواع فعالیت های داخلی در بعد اشتغال و صادرات و واردات، به هر صورت بستگی ما لااقل در بودجه عمومی و ارز کم نبود و نیست. در طول این سالیان هم دیدید که مستظرید در ادوار قبلی خب حساب ذخیره تبدیل به صندوق توسعه شد تا بخشی از وابستگی از یه سو مدیریت بشه و بخشی از نیاز ارزی بخش خصوصی هم تمدید بشه، که خب این اولین رویکرد در سالهای گذشته بود. اما در سال جاری با توجه به این که نسبت به هدف برسا تعریف شده در بودجه از جهت نفت و میانات تا 1/3 هم ما کاهش درآمد رو پیش بینی میکردیم، بخش عمده از بودجه هایی که تعریف شد غیر از بودجه های اجتناب ناپذیر طبیعتا با این سوگیری روبرو شد. یعنی مثلا اگر ما 1.5 میلیون بشکه رو تعریف کردیم، خود این کاهش رو با اون هدف تعریف کردیم که به نسبت سال 96 بخش عمده از برصد فروش قبلی رو ما کاهش دادیم. در بخش دوم هم طبیعی است که بخشی از مباحث مربوط به حوزه ها رو در رابطه با کالاهای اساسی یا فروش ارز یا قیمت گذاری ارز باشه برو بودیم که اونا هم بخشی از تقاضا رو کنترل میکنه. از سوی سوم هم همچنین که مستظرید در تصمیم سازی های دیگه واردات ارز از شمول قاچاق خارج شد تا بخشی از تامین ها آزاد بشه، یا در رابطه با مباحث پیمان سپاری ها و نیمایی و مانند اون مدیریت های متفاوتی رو از سوی بانک مرکزی یا دولت و هیئت وزیران یا قرارگاه اقتصادی یا سران سقوه و مانند اون شاهد است. اما در رابطه با اینکه به هر صورت سازمان چه تعریف داره، بنده به عنوان رشته کارشناسی که در بودجه حضور داشتم یا در نوشتن برنامه تعریف داشتیم، ما سه رویکرد رو در تعریف تأمین ارز داریم. یک بخش همون سطح است که رئیس سازمان به عنوان عضو شورای پول اعتبار یا مجامع فرادست دیگه این فرصت رو تمهید میکنه تا در رابطه با مدیریت ارزی بخشی از موانع یا بخشی از تمهیدات مدیریت تعریف بشه که چند تا از اونها رو ذکر کردیم. بخش دوم در خود سازمان از لحاظ بودجه سال آتی داریم که خب طبیعتا چند ماه دیگه آذر ما باید بودجه رو بر اساس تحویل مجلس بدیم، طبیعتا تحت تاثیر این قضیه قرار خواهیم گرفت. در عین حال ما برای پروژه هایی که تعریف ارزی دارن یا نیاز ارزی دارن از لحاظ تخصیص ها یا از جلب مشارکت ها و یا حمایت دولت روی کرده متفاوتی رو در راستای پیوستای بودجه یا ارکان به تفسیرها ها یا قوانین پیشبینی کردیم و نمونه های اون رو در بخش های مختلف جانشین سازی ها مثل اسناد خزانه و اوراق مالی و مانندون دیدید. در هر حال اون چیزی که مهمه این است که بحران ارزی یک واقعیت کتمان ناپذیره، اما تمهیداتی که از باب واردات یا مدیریت تقاضا یا کنترل بازار یا جلوگیری از دلالبازی و سفته‌بازی های حوزه ارز مانند و به صورت هماهنگ در راستای همه مجامعی که رئیس محترم سازمان یا معاونین یا مسئولانندگی حضور پیدا میکنند،
بله،
این رویکرد رو ما داشتیم و داریم که ارز سنگینیش در زندگی مردم کاهش پیدا میکنه. توضیح آخر هم که در این قسمت سوال داشتید هست کنید این است که شما میدونید که در حوزه کالاهای برصورت اساسی رویکرد که دولت یا سازمان پیگیری کردن این بود که کالاهای اساسی از نظر تمدید ارزی و تامین اون قیمت گذاری هاشون بگونه بشه که در گرانی ها و افزایش اون تاثیر منفی به جانه.
بله آقای دکتر، ممنونم از توضیحات ارزشمندتون. آقای حاجی دلیگانی هم از نمایندگان محترم مجلس و عضو کمیسیون برنامه‌بودجه ارتباطشون با ما برقرار هست. اجازه بدید نقطه نظرات کارشناسیشون رو هم بشنویم، باز برمیگردیم صحبت‌های آلمانی شما رو هم شنونده خواهیم بود. جناب حاجی دلیگانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
آقای حاجی دلیگانی، ما در خصوص ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور صحبت میکنیم. جناب ندیمی توضیحاتش فرمودن، فکر کنم دقایقی رو هم شما شنونده صحبت‌های ایشون بودید. از نگاه شما به عنوان یک عضو کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس، با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، الان واقعا ما هم دولت و هم مجلس رفتیم به این سمت که اون ساختار اقتصادی مورد نیاز رو در کشور ایجاد بکنیم با اصلاحات که به حال مورد نیاز هست، و بر ترتیب الان خیلی از کارشناسان معتقد هستن ما باید راجع به لایحه بودجه 98 هم تغییراتی رو ایجاد بکنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت برادر از اون آقای ندیمی هم سلام عرض می‌کنم و همه شنوندگان عزیز بنابادی. اصل موضوع اصلاح ساختار بودجه یک اصل قابل قبول هست. محورهایی هم که بیان شده محورهای لازم هست برای اصلاح ساختار بودجه، منتها برخی از محورهای دیگر هم بایستی به اون به نظر مثل اضافه بشه. به طور مثال موضوع نقدینگی و ارتباط بودجه با موضوع خلق پول در بانک ها و اثراتی که نقدینگی به روش فعلی در اقتصاد کشور میتونه داشته باشه. اما نکته اساسی در خصوص نحوه تبیین و سپس اجرای اون هست.
بله.
در خصوص تبیین لازم هست که یک کار هماهنگ و دقیقی بین دولت و مجلس اتفاق بیفته. آن مواردی که لازم هست قانون گذارونده بشه، خب نیازه که دولت لایحه خودش رو بیاره که ما این نقد رو داریم، که علی‌رغم این که این نکته رو در آذر ماه سال 97 مقام معظم رهبری فرمودند، الان خروجی پیدا میکنه و این خروجی فعلی هم باز در پایان مهلت دوم، یعنی 4 ماهه‌ای هست که در اول امسال باز مهلت داده شد و فرصتی برای این که در مجلس مورد بحث و بررسی قرار بگیره بررسیگی نیست متاسفانه.
بله.
ولی زمان مستقیم بردن در شورای هماهنگ سران سقوه که خب از این بابت از طرف نمایندگان روی موضوع و نحوه ارائه بسته ها و مطالبی که محورهایی که دولت داشته یک نوع نگرانی هایی وجود داره که به نظر بنده درست هم هست، چون بیشترین بازتاب آثار و علائم این گونه محورهایی که بنا هست اصلاح ساختار برای صورت بگیره نزد نمایندگان بازتاب پیدا میکنه از طرف مردم، ولذا نمایندگان باید کاملا در جریان اقدامی که بناست صورت بگیره قرار بگیرن و در شکل گیری و تبیین اون نقش مستقیم داشته باشن. لذا اون بخشی که نیاز به اصلاح قانون داره دولت بسی هر چه زودتر لایحه اون رو برای مجلس بیاره. نکته بعدی راجع به محورهایی که شاید در چارچوب قوانین فعلی بشه اقدامات لازم را انجام داد، از اون بابت هم به نظر مثل بسته هایی که دولت تهیه کرده و یا در حال تهیه هست و یا بسته تهیه بکنه لازم هست که در قالب کمیسیون های تخصصی مجلس مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره.
متشکرم. آقای دکتر ندیمی شما نکته‌ای دارید راجع به صحبت حاجی دلگانی؟
فرمایید شما آقای حاجی که من عرض سلام دارم خدمتشون. مبتنی بر سه نکته به صلاح محور گرایش بود. اولا اینکه واقعا ما در اصلاح ساختار همجور که اخیرن هم توجه فرمودید گزارش هایی که رئیس محترم سازمان برنامه بودجه از جلسات در اون گروهی برسان مربوط به اصلاح ساختار دادن که اتفاقا در جلسه غیرعلنی هم همین اخیرن دادن بخشی از اون رویکردها رو اشاره کردن. به نوعی از اطلاع رسانی در همین نشست اخیر بخشی از اون اعلام ابرام شد. دومین نکته ای که مطرح این است که ما به هر صورت باید قبول کنیم که بودجه و کمند کنونی قابل تداوم نیست. خود امروز آقای حاجی استفایی بودن که به حق در مورد کشاورزان گندم تقاضای افزایش بودجه رو داشتن. خب این در حالی است که به هر صورت منابعی که توی بودجه تعریف شده بخشش ممکنه به همون دلیلی که شما اشاره کردین تحقق نیابه. چرا؟ چون ما حتی بخشی از نقدینگی داخلی رو هم از راه ارز جمع می‌کردیم. توضیح این که به هر صورت فرض 100 میلیارد دلار ارز و مثال ارز بیشتر میشد 100 میلیارد دلار وارد میشد تو عملیات تسعیر دولت این پول جمع میکرد، هم از جهت کنترل تورم و نقدینگی عمل میکرد هم قدرت پرداختی خودش داشت. سه موضوع باید بهش توجه بدیم این است که در موضوع ارز ما به هر صورت با هدفگیری قطع وابستگی کاهش عبور هستیم، کما اینکه در راستای مسائل مربوط به حوزه های جانشینی نفت سبک و یا مانند اون اقداماتی دنیا کرده که البته نوعی رکود هم در دنیا تقاضا هم تازه کنترل شده. بنابراین این راه لابد و ناچاره و ما باید بپذیریم که باید جانشین سازی هایی در مورد درآمد از لحاظ جانشین نفت و میانات داشته باشیم. انشاءالله بهبود مسائل از جهت فرامرزی هم داشته باشیم، چرا که تعیین کننده است و نمیشه نقش روابط بین الملل رو در این راستا انکار کرد.
بله آقای حاجی دلیگانی.
بله بفرمایید.
یکی از بحثایی که حالا وجود داره حالا در صحبت‌های آقای ندیمی هم بهش به خوبی اشاره شد جانشین پروری در حوزه درآمدهای کشور هست. خب ما در سال‌های گذشته موضوع اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح کردن رو داشتیم. خب توسعه غرورآفرین شرکت‌های دانش‌بنیان هم در این رهگذر صورت گرفته، اما به نظر می‌رسه که ما باید اقداماتمون یه مقداری پیشبرنده تر و با سرعت بیشتری باشه و بخش های دیگری که به هر حال میتونه برای ما درآمدهای پایدار بدون اتکا به نفت رو ایجاد بکنه اونها رو در دستور کار قرار بدیم. آیا الان در کمیسیون برنامه بودجه مجلس راجع به این موضوعات هم به هر حال مباحثی صورت گرفته، بررسی های انجام شده یا خیر؟
بله مباحثی بوده، منتها بیشتر متمرکز بر جلسات غیر علنی که برگزار شده و در همین جلسه که دیروز برگزار شد و محورهای خوبی برای جایگزینی به جای درآمدهای نفتی به درستی اشاره شد، منتها خب نیاز هست که فرصت‌های بیشتری در خصوص این موضوع باز اختصاص پیدا بکنه. مرکز بشوش